بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شروع گشتیم. مکاسب دو جلد سه صفحه 82. فنقول اما اباحت و جمیع التصرفات.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فنقول اما اباحت و جمیع التصرفات حتی المتوقفت علی الملک فالظاهر انها لا تجوز از التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك مجرد اذن المالك فإن اذن المالك ليس مشرعا وإنما يمزي فيما يجوز شرعا. خب معاطات رو بر اساس قصد تقسیم که کرد، دو قسم اخیرش اینا بود که قصد کنن متعاطیه اباحه را در قبال اباحه که رابعه ها بود من یقصد کل من ما الاباحت به ازاه اباحت الاخر. هیچ کدوم از طرفین قصد تملیک ندارم، فقط اذن در تصرف مطلق. این کلمه مطلق رو باش کار داریم. قسم سوم هم که ثالثه ها بود، از یک طرف اباحه، از یک طرف ملک. مالک گوسفند قصد کند از اعطاء خود گوسفند را به طرف مقابل، اباحه مطلقه را، نه ملک را، در قبال درهمی که درهم بشه ملک او، طرف مقابلم به همین نحوه این اعطا را قبول کنه، اعطاء او به این مقصد، قبول طرف هم این اعطا رو با همین وضعیتش. این دو قسم اخیر بود. فرمود دو تا بحث داریم در این دو قسم که یک بحثش مشترک بین هر دو قسمه، یک بحثش مختص به قسم ثالثه. اساسا معامله مرکب از اباحه و ملک چه معامله ایه؟ گفت کیف کان فالاشکال فی حکم القسمین الاخیرین، اولا الاشکال فی صحت اباحت جمیع التصرفات حتی المتوقف علی ملکیت المتصرف. این بحثی بود که از کنید در هست، هم در ثالث هم در رابع جریان داره. ثانیان هم مخصوص ثالثه ها بود، الاشکال فی صحت الاباحت بالعوض. حالا دقت کنید، اول بحث امروز اینه، آیا سطح کبرایی مطلب رو مطرح میکنیم دیگه، آیا اباحه یک مالک مال خود را برای دیگری به اباحه مطلقه، یعنی حتی تصرفاتی را طرف انجام بده که متوقف بر مالکیت متصرفه، آیا این معقوله؟ بعد یک سری تصرفات متوقف بر مالکیت متصرف نیست، اونا معلومه که جایزه، اباحه اونا از طرف مالک ممکن و جایزه، مثل اینکه خوردن شخص خورنده میورا متوقف بر این نیست که مالک باشه، ولو مالک هم نباشی جواز اکل هست اگر اذن مالک باشه، جواز پوشیدن لباس هست اگر اذن مالک باشه. اما سه تصرف بیع، عتق، حتی وقف، اینو نفر بوده، اینم در همه سیاقه وقتیه در امام. اینها یا شرعن یا عقلن، یا عقلن و شرعن متوقف بر ملکه. بعضیش شرعن فقط متوقف بر ملکه، بعضیش عقلن و شرعن متوقف بر ملکه. مثل بیل نه فقط شرعن لا بیع الا فی ملکن بداریم، عقلا هم همین جوره. مثلا مفهوم بیع، حقیقت بیع تصور نمیشه الا در جایی که داخل بشه و سمن در ملک مالک مسمن و مسمن در ملک مالک سمن. بیع در غیر این نقطه تصور نمیشه، مگر اینکه بیایید تو معنای بیت دست ببرید. حقیقت بیت جا به جایی ملکیت هاست. اگر مبید ملک تو نیست، یعنی چی تو بفروشی این رو و سمن بیاد تو ملک تو؟ بله، این وقت هست وکیل مالکی میفروشی فرش مالک رو، فرش میره تو ملک مشتری، سمن هم میره تو ملک مالک، تو ملک تو نمیاد، تو وکیلی. اما قرار سمن بیاد تو ملک تو، مبی از ملک موکل کسی دیگه بره، نگید موکل، از ملک زید بره. معنی را داره خلفه. اگر بی جا به جایی ملکیت های مالکه اینه، پس این دیگه خلفه. نظام علامه برموده اصلا معقول نیست بیع غیر مالک صحیح باشه، تعقل نداره. بیع غیر مالک کوسه رشوه همه، تناقض. بیع غیر مالک لذا اباحه مطلقه که شامل چنین تصرفاتی بشود این مشکل داره. فنقول و اما اباحت و جمیع تصرفات، حتی تصرفات متوقفه بر ملک، مالکیت متصرف، ملک ملک خود متصرف، فظاهر انها لا تجوز، اینا جایز نیست، این اباحه جایز نیست، این اباحه جایز نیست یعنی صحیح نیست، این لا یجوز، لا یجوز عقلیه یعنی ممکن نیست، همچی اباحه امکان نداره. از تصرف الموقوف علی الملک، کالا این توقف علی الملک رو عرض کردیم گاهی عقلیست گاهی شرعی. مثلا خب جواز وقتی متوقف بر ملکیت این شرعنه، اما بیع عقلا هم متوقف بر مالکیت بایه. یا حتی عتق، وقف، اونایی که فک ملکه باید ملکیت برای تو باشه تا فک ملک تو بشه. اگر اصلا این عب ملک تو نیست، چطور باید عتق تو حساب بشه؟ عتق فک ملکیه که وجود داره، یعنی اضافه گوه این به تو داره، موضوعش وجود ملکه، تو ملک نیست، منتفی به انتفاع موضوع هم عتق و هم وقف. از تصرف الموقوف علی الملک لا یجوز و لا یسوق و لا یجوز برای غیر مالک، ولی اون مالک اجازه داده باشد به مجرد اذن مالک. بله، یا خب مالک اذن داده بفروشی برای خودش، تو میشی وکیل، اونجا که بحث ما نیست. مالک فرش اذن بده شما فرش رو بفروشید برای خودش، شما میشید وکیل، این که محل بحث نیست. بیع شما بیع خود اوست، سمن هم بده تو جیب او، بحث اینه که اذن بده شما فرش او را بفروشید برای خودتون، یعنی سمن بیاد تو ملک شما. فإن اذن المالک ليس مشرعا، اذن مالک در دایره مشروع نافذه، خودش که مشرع نیست، اذن مالک در دایره معقول مؤثره، خودش که نامعقول رو معقول نمی کنه. این و این نما یمزی فی ما یجوز و شرعن فیضا کانم بیع الانسان مالک غیرهی لنفسه، بیع کند کسی مال غیر را برای خودش، یعنی سمن بیاد تو جیب همین کسی که مالک مسمن نبود. بنیم به کس سمنه، این به هم میخواد بگه موارد وکالت رو کار نداریم، ما مالک بشه و سمن را، با اینکه مبیع و مسمن از ملک غیر خارج شده، یا خس سمن هم بیره تو ملک همون غیر، خب تو بشه وکیل اونجا که بحث نیست. مخروج المبیع از ملک غیره فرزاقان غیر معقولن، یعنی فقط مطلب شرعی نیست، عقلی هم هست، سر عقلی میمعنی نداره، تناقض دیگه. درسته به جز اعتباریاته، اما اعتباریات هم در بطن خودشون که نمیتونن مشتمل بر نقیزین باشن. شما اگر اعتبار کردید زید را رئیس، در همون حال، در همون از همون حیث که نمیتونید مرکوس هم لحاظش کنید، تناقضه. در اعتباریات هم تناقض ممکن نیست. اگر به معناش جابجایی ملکیت مالکینه، معنا نداره پس سمن بیاد تو جیب تو و مسمن از جیب غیر تو بره و سمن بره تو جیب اون، تمام سر ره بهی به این غیر معقول بودن، سر ره به این غیر معقول بودن علامه در قواعد. فکیفه یجوز للمالک ان یأذن فیه، اگه اجازه مالک نامعقول رو معقول میکنه. نه هم یسه خزاره که به حد وجهه این کلاه ما فی المقام مفقود هم، این نه هم رو اگرم شیخ ترمی میکرد برو با همین دقائق داره پل ارزش بنده، برای اگر ترحم نمیکرد به جای بر نمیمورد. میکنم بله یه وقت هست که از یک از این دوراه پیش بیایم، این دو راه فرض بحث ما اینه که اینا نیست. حالا راه اولش رو ببینید، راه اولش خودش البته مشتمل بر سه راهه. یه سه خزالکه صحیح از زالک، یعنی که سمن بره تو جیب تو و آنه که مصمن از جیب غیر تو رفته، این تصویر دارد به یکی از دو راه که هر دوتاشون تو ما نحنفی منتفیه. فرض بحث ما رو خوب باید در نظر بگیرید، شخص تصریح میکنه که ملکیت این کتاب برای خودم باقی، کتاب مرا بفروش برای خودت، ما میگیم این جمله تناقض داره، این جمله گفته ایست که گفتنی نیست، کتاب مرا بفروش برای خودت گفته ایست که توش تناقضه. بله اگر قصد کرده تو را وکیل کنه در بیع کتابش که وقتی فروختی سمن بشه ملک او، بعد وکالت داده سمن رو که گرفتی و شد ملک من، از طرف من هبه کن به خودت، خب بله درسته، که خلف بحث ماست، بحث ما که این نیست. یا وکالت داده که این کتاب من رو تملیک کن به خودت از طرف من، اول تملیک کن به خودت، وقتی شد ملک خودت حالا بفروشش، وقتی بفروشی مال خود تو فروختی سمنم بیاد ملک شما. یا اصلا با گفتن جمله به کتابی لنفسک قصد داره تملیک کتاب را به شما و شما هم با اون فروختنتون قبول کردید. اگر با جمله به کتابی لنفسک من قصد کنم کتاب رو تملیک کنم به شما، شما هیچی نمیگید، کتاب رو برمیدارید میبرید میفروشید، اون بیع شما هم قبول این تبلیغ منه. و بازم عیبی نداره کتاب رو بفروشید، سمن ملک شماست. این مثل اون مثالی که قبلا میگفتیم تو عملیات های بانکی، یک پولی به شما میدن میگه برو با این پول بذار رو پولا خودت یه خونه ای بخر، 10 میلیون رو شما دادن، 10 تومن هم خودت داره شده 20 تومن، رفتی خونه خریدی نصف شد ملک بانک، بعد وکالت دادن به شما که این سهم ما رو از طرف ما از طرف بانک تمدید کن به خودت به 20 میلیون، 20 میلیون ما رو کم کم بیار بده، قسطی بیار بده. شما هیچی نمیگی، پول رو میگیری میری خونه میخری، بعد میری 20 میلیون قسط میدی. ما گفتیم صحیحه، این قبول شما و رفتن و خونه خریدن و بعد 20 میلیون قسط دادن کاشه از اینه که از اون این توکیل اونا رو قبول کرد. او شما به کالت دادی بود برید خانه ای بخرید، نصفش میشه ملک خودتون، نصفش میشه ملک بانک. باز وکالت داده بود سهم بانک رو از طرف بانک بفروشید به خودتون به 20 میلیون. قسطی ببرید بدید 20 میلیون رو، شما این کارا رو کردید. میشه یک بیع ضمنی. حالا خب فقط فرض بحث ما اینه که اینا نیست. میگه این کتاب مرا بفروش برای خودت. فرض بحث رو باید حفظ کرد. البته ممکنه بگید هر وقت کسی اینجور بگه ما از این جمله برداشت میکنیم که این کتاب رو تبلیغ کرده. بله اگر برداشت میکنید از بحث ما خارجه. فرض بحث رو ببرید جایی که اون دهنده کتاب تصریح میکنه، میگه کتاب برای خودم، کتاب رو نمیخوام تبلیغ کنم به تو، نمیخوام هم وکالت بدم بعد از فروش کتاب من سمن رو تبلیغ کن به خودت، نمیخوام کتاب رو تبلیغ کنم، نمیخوام وکالت بدم در تبلیغ سمن، نمیخوام وکالت بدم که شما کتاب من رو تبلیغ کن به خودت. هیچ کدوم از این حرفا نیست. احد هم یقصد المبیح، احد این وجهین. تو سطر اول صفحه بعد، صفحه بعد میگه ولا شک ان المقصود فی ما نفی لیس، فاول اونجا بیان این احد هاست، از اونجا میپردازه به این که مفقود فی المقام، این احد تو در ما نفی نیست. هم یقصد المبیح، کسی که اباحه کرده، قصد کنن به قولش که میگه ابحت لکه ام طبیع مالی لنفسک، قصد کنند انشاء توکیلی را، ان ینشاء توکیلا له فی بیع ماله له ثم نقل الثمن الى نفسه و له، او فی نقله اولا الى نفسه ثم بیعه. این او اتبر توکیف بیعه، ان ینشاء توکیلا فی بی امالهی فی نقلهی اولا، قصد کرده انشاء کنند توکیلی را لهو للمباهله، انشاء کنند توکیلی را برای مباهله در بی امال مبیح را، فی بی امال مبیح لهو للمبیح، بگه کتاب من را بفروش برای خودم سمن بشه ملک من. وقتی فروختی سمن شد ملک من، بعد وکیلی باز نقل بدی سمن را به خودت بهبه. خب بله، اگر این را قصد کردی وکالتی، بلکه دو تا وکالت میخوای انشا کنی، چون وکالت انشایش سهل المعونه است به اصطلاح. اگر با این جمله قصد داری دو تا وکالت انشا کنی، یکی که وکالت بدی به طرف بفروشه، یکی که بعد از فروش با ثمن رو که ملک تو میشه هبه کنه به خودش. خب اونم این کار رو کرد، اونم عملا این کار رو کرد، برد کتاب رو فروخت و بعد پولا رو برد خرج کرد. خب ریبی نداره. او فی نقلهی اولا، نقل اون مال را اولا بلا نفسه، او فی نقله اکبر فی بیع ماله اله، انشاء کنی توکیدی را در نقل مالت را اولا به خودش. او میگه کتاب من را اولا خودت تمدید کن، هبه کن به خودت از طرف من. وقتی هبه کرده خود میشه کتاب خودت دیگه، وقتی فروختی سمنش هم بده خود. ثم بیعهی که بیعش چه بیع مال خودت دیگه، سمنش هم میشه ملک شما. این دو. سه، او تمدیکن لهو به نفس هازه نباه، همینی که میگه ابه تو لکن طبیعه اراده کرده ملک تو، توکیل نیست. تا اینجا توکیل بود، تا اینجا خود مبیح تملیک نمیکرد، توکیل میکرد، اجازه میداد به طرف که طرف تملیک کنه به خودش مال مرا یا سمن مال مرا که باز مال منه، تملیک کنه به خودش. اما اینجا نه، او تملیکن یعنی یحصد المبیح تملیکن، تملیکن له للمباح له به نفس هذه الاباحه، با گفتن همین ابه تو اراده کردیم مملکت رو، فیکون انشاء تملیک له. اگر گفتی ابه تو لکه ان تبیع مال نفسی، اگر گفتی مملکت رو، اونم که قبل تو میخواد بگه قبل تو، نمیگه میره کتاب تو رو میفروشه، این فروشش قبول توه. و یکون بیع المخاطب، بیعش که میره کتاب تو رو میفروشه به منزله قبولش، کما سر رحف تذکره، بگه علامه در تذکره در مثال اعتق عبدک عنی همین مطالب رو گفته، همین مطالب تملیکن رو دقت کنید. این مطلب رو دیگه تو اصول مظفر هم خوندید تو بحث دلالات سیاقیه. اگر کسی به دیگری میگه اعتق عبدک عنی به معه، طرف هم هیچی نمیگه، فقط میره عبد رو آزاد بکنه، گویا تو به او گفتی ملکنی عبدکم به معه ثم اعتقه عنی، عبدت رو به من تملیک کن به معه، بعد که شد ملک من تو وکیل عبد من رو آزاد کنی. اونم هیچی نمیگه، فقط میره عبد رو آزاد میکنه. این آزاد کردنش کنایه از، بگید اشاره از، کاشف از، کاشف از قبول استدعاء تویه. تو استدعا کردی او قبول کرد، استدعاء تملیک او هم تملیک کرد، تملیک کرد به تو، بعدم گفته بودی آزاد کن، آزاد کرد. اما صرح علامه در تذکره به این که قول رجل لمالک العبد، الرجل که خودش مالک عبد نیست، به مالک عبد میگوید اعتق عبدک عنی به معه، علامه فرموده این استدعا لتملیکهی، تملیکهی تملیک مالک عبد را به این رجل، استدعا درخواست، درخواست تملیک او راست، یعنی از او درخواست میکنه عبدت رو من تملیک کن به معه، ای ملکنی عبدک به معه ثم اعتق عنی، استدعا لتملیکهی و اعتاق المولا عنه جواب من لذالک الاستدعاء، اعتاق مولا از طرف اون رجل، اون میره عبدشو از طرف تو آزاد میکنه، این جواب استدعاء تویه. فیحصل النقل و انتقال به این استدعاء و جواب، و جواب همون اعتاق المولاست، او که رفت آزاد کرد، این جواب استدعاء تویه، جواب درخواست تویه. و یقدر وقوعه قبل الاذن آن ما، میگه تمام اینا رو خلاصش میکنیم در اون آن ما قبل از عتق، آن ما قبل از عتق عبد شد ملک تو، توی مستدعی و آزاد شد از ملک تو، رضا این عتق عتق تو حساب میشه، لا عتق الا فی ملکن هم رعایت شده، عتق عتق توی و عبد هم عبد تو بود. چون تو استدعای تملیک کردی او هم به تو تملیک کرد و آزاد کرد، آنم ما قبل از ملک قبل از عتق ملک تو شد، تو مستدعی. فیکون هذا بیع، فیکون هذا بیع ضمنی، این یک بیع ضمنی است، بیع ضمنی که تو استدعا کردی، استیجاب کردی، او ایجاب کرده، تو با استدعا استیجاب کردی، این قبول حساب میشه. اونم با اعتاقش ایجاب کرد، با اعتاقش ایجاب کرد، یک بیع ضمنی میشود. لا یحتاج الی الشروط المقرره، یک بیع ضمنی است، بیع ضمنی احتیاج به شروط مقرره بیع هم مثلا تقدم ایجاب بر قبول امثال ذلک هم نداره، بیع ضمنی. حالا ما به جای این مثال و مثال بانکی رو آوردیم. دیگه شما که اون پول رو میگیرید از بانک، وقتی خونه رو میخری که نمیگه اشتری تو برای بانک، که میخریدی و خودت رو وکیل از اونو بری بیع تو به بانک حساب میشه نسبت به سهم پولی که از بانک رو. بعدم که میری 20 میلیون قسط میدی به جای 10 میلیون گرفتی، این کاشف از اینه که تو اون سهم بانک رو به تو خودت فروختی و خونه همه شده ملک تو، که بیع ضمنی. لا یحتاج الی الشروط المقرره لعقد البیع. خب این احدها. حالا در ادامه فهمت فرض بحث ما اینه که هیچ کدوم از اینا نیست. یکی گفته ابحت لک ان تبیع ما لنفسک، نمیخواد وکالت بده، نمیخواد تملیک کنه، نه توکیل نه تملیک. ولا شک ان المقصود فی ما نعرفی، اون چه که مد نظر در بحث ماست، یعنی خلف فرض پیش نرید، فرض بحث حفظ کنید، اون چه که مد نظر است در ما نعرفی، لیس الاذن فی نقد المال الی نفسی اولا. شما الان این عبارت خوندیم رو نگاه بکنید، مبیح یا قصد داره توکیل در بیع ثم نقل الثمن الی نفسه بالهبه، یک، یا قصد داره توکیل در بیع مال مالش را، قصد داره توکیل در نقل مالش را به خودش، او فی نقله اولا الی نفسه، نفس المباهله، این دو، یا قصد داره تملیک کنه. میگه فرض بحث ما اینه که اینا نیست، لیس اذن در نقل مال الی نفسی اولا. اگر قصد اینه که نقل بده مال را به خودش اولا، به کالتش میدی که مال تو را تملیک کنه به خودش، از طرف تو هبه کنه به خودش، بعد بره بفروشه، خب مال خودش رو فروخته، ثمن هم میشه ملک اون، یکی از بحث ما خارجه. بلا فی نقل ثمن الیه ثانیا، اینجور هم نیست که او وکالت داده باشی برو کتاب مرا بفروش برای خودم، بعدن ثمن را که ملک منه نقل بده به خودت، اینم فرض بحث ما اینه که نیست. بلا قصد و تملیک بالاباحت المذکوره، فرض اینه که ابحتوی گفت مقصودش ملک تو نبود. بلا قصد و تملیک بالاباحت المذکوره، بلا قصد المخاطب ات تملک عند البيع حتى يتحقق تملیک ضمنی مقصود المتكلم والمخاطب. فرض بحث این است که مخاطب قصد ندارد تملک را عند البيع، وقتی میفروشه فرش تو را، قصد ندارد تملک ثمن را تا تحقق پیدا کند تملیک ضمنی مقصود للمتکلم و المخاطب، اون چه که گفته شد در اعتق عبدک عنی کما کان مقصودن برو اجمالن در مسئله اعتق عبدک عنی، هیچ کدوم از اینا نیست. ولی ازا عدل آم و تو برخواسته، اگر مقصود این آخری باشه، خب این درات اختصاصی صحیحه، خوندی این دزاره توسی مزفرم، خوندی تو اول از ثانی، تو اول از ثانی مطالبیه که این همین مطالب رو تو اصول مظفر داشتید بحث خاتمه مفاهیم. اگر میگه اعتر عبدک عنی به معه، طرف هم میره آزاد میکنه، معه رو مالک میشه، عتق هم عتق تو حساب میشه. خب خوندید دیگه، این دلالت اقتضاء داره برای اینکه تو قصد داشتی تمدید کنه عبدش رو به تو، به معه بعد وکیل باشه از طرف تو در عتق عبد تو، ولی زام شه عتق، عتق در ملک تو، لا عتق الا فی ملکه، مخالفت نشده. ولی زام عد عامه و خاصه از اصولیین دلالت این کلام را، اعتق عبدک عنی رو بر تملیک، دلالتش را بر تملیک شمردن از نوع دلالت اقتضا. دلالت اقتضا که عرفوها در اصول خونتی دید، دلالت اقتضا دو تا مشخصه داره. یکی اینکه اولا از نظر عرفی مقصود متکلم حساب میشه، به ذات دلالت اقتضا جز ظواهر بود، جز دلالات بود، دلالت تابع اراده است، تابع قصده، و دلالت اقتضا از نظر عرفی مقصود متکلم بود و جز ظواهر محسوب میشد. ثانیاً صحت یا صدق کلام متوقف بر مدلول اقتضاییه. هر رفوها به انها با اون کن درات اقتضا دلالتون مقصودن المتکلم، یه قید دلالتیست، مدلولیست مد نظر متکلم. این اقتضا میکنه جز ظهورات باشه. حجیت درات اقتضا از باب حجیت ظواهر بود، مقصودن المتکلم. عرف به پای متکلم میگذاره که تو این معنا رو قصد کردی، جز ظواهر محسوب میشه. یتوقف صحت الکلام عقلا او شرعا علیه، اینم قید دومش بود، صحت کلام یا صدق کلام عقلا یا شرعا متوقف بر اون مدلول اقتضایی است. فمثلوا للعقلی، جایی که صحت کلام عقلا متوقف باشه، مثال زده هم به وسعل القریه که ما گفت مراد وسعل اهل القریه است، و مثال زده هم برای شرعی به این مثال رو حساب لا بیع الا فی ملکن که شرع هم گفت، لا عتق الا فی ملکن که شارع گفت. و من المعلوم به حکم الفرض، این به حکم الفرض رو جدی بگیرید. این ما که مطرح کردیم اباحه قسم ثالث و رابع را، فرض بحث رو توجه بکنید و حفظش کنید. قرار نیست متکلم توکیل کنه به طرف، قرار نیست متکلم تملیک کنه به طرف. اگر میخواید تملیک کنه که میشه معاتات قسم اول، نه سوم و چهارم. اگر میخواید توکیل کنی که اصلا معاتات نیست، معاتات بیعی به اصطلاح نیست، وکالت. و من المعلوم به حکم الفرض ان المقصود فی ما نحن فیه، در ثالث و رابع، در ثالث و رابع از اقسام معاتات، لیس الا مجرد اباحه، نه از توکیل خبری است و نه از تملیک. این راه اول که منتفی در ما نحن فیه به حکم فرض. از ثانی ان یدل دلیل شرعی على حصول الملکیت للمباح له به مجرد نباح. دقت کنید، یه وقت هست که خود گوینده ابحت لک ان تبیع مالی نفسک قصد تملیک نداره، قصد توکیل نداره، اگر قصد خودش قصد تملیک داره، قصد توکیل داره، خب بهتر بود، مشکل حل بود. اما اصلی اینه که خود او قصد نداره، ولی دلیلی آمده باشه شرعاً مباحله رو مالک حساب کنه، دیگه اختیار از دست ما گرفته میشه. اگر شارع مداخله مولوی کنه، مداخله ولایی کنه، بگه حواستون باشه اگر به کسی اذن دادید که مال شما را بفروشه برای خودش، حواستون باشه چون این اذنی رو من شارع تملیک حساب میکنم و اون مباهله رو مالک حسابش میکنم. خب دیگه اختیار از دست ما رو بوده میشه. مالک حقیقی خداست، شارع. اگر اون مداخله کنه خب کار از دست ما خارجه دیگه. تو دادم که بزنی، من قصد نداشتم تو مالک بشی، دادت به جای نمیرسه. چون دلیل شرعی مولوی داریم که مباهله رو مالک حساب کرده. حالا مالک همین مال تو قبل از بیعش یا اون مالک سمن حساب میکنه. اگر مالک سمن هم حساب بکنه باز میگیم مسمن آنم ما قبل از بیع ملک او شده. دلیل شرعی باید پیدا بشه. حالا در مان حنفی های دلیل شرعی داریم تا برسیم بو از ثانی ان یدل دلیل شرعی مولوی که از دست مالک امر خارج کنه. مالک قصد تملیک هم نداره، شارع کار رو تمام بکنه. دلیل شرعی دلالت کند بر حصول ملکیت برای مباهله به مجرد اباحه، ولو مبیح داد بزنه بگه من قصد تملیک نداشتم، اون دلیل شرعی میگه تو این اباحه از نظر من تملیک حساب میشه. دلیل شرعی دلالت کند بر حصول ملکیت برای مباهله به مجرد اباحه، به صرف این که تو به طرف گفتی عبهت و لکن طبیعه، او مالک سمن میشه یا مالک مسمن میشه. اون دلیل شرعی البته باید نسان شدید. اون دلیل شرعی ممکنه نسانش نسان ملکیت مباهله خود این مسمن رو باشه، مبیع رو، کتاب رو. ممکنه نسانش نسان ملکیت مباهله سمن رو باشه، که اگر نسانش نسان ملکیت سمن باشه، سمن ملک او شده، میگیم آنم ما قبل البیع مسمنم ملک او شده، چون لا بیع الا فی ملکه. اون دلیلی که میگه سمن ملک مباهله شده، خود او به دلالت اقتضا دلالت داره مسمنم آنم ما قبل از بیع ملک همون بوده، چون لا بیع الا فی ملکه تو خود شارع بوده. فیکون اون دلیل، این دلیل شرعی کاشف از ثبوت ملک. دقت بکنید، ام یدل دلیل شرعی علی حصول ملکیت، ملکیت چی؟ ملکیت سمن برای مباهله. سمن ملک مباهله بشود به مجرد اباحه تو، اذن تو در بیع این فرشت، شارع بگه اون سمن ملک او بشه، وقتی بفروشه سمن ملک او بشه. فیکون خود همین دلیل کاشف از ثبوت ملک نسبت به مسمن، این ملک میشه نسبت به مسمن. عند ارادة البيع آنم ما له للمباهله، مسمن آنم ما قبل از بیع ملک او شده. فیکون البيع فی ملکی، فیکون کاشفا، ولی لسانش این نباشه، این کشفش از نوع ادلات اقتضاست. دقت کنید، اگر این روایتی داشته باشیم بگه هر کس به دیگری اذن داد در بیع مالش، در بیع مال خودش، بداند اون بیع وقتی صورت گرفت سمن ملک اون طرف میشه، اگر همچین دلیل داشته باشیم، خود این دلیل دلالت داره این مسمنم قبل از بیع آنم ما ملکی او بوده، چون همون شارعی که این جمله رو گفته خود او هم گفته که لا بیع الا فی ملک. پس آنم ما این، البته میگیم آنم ما، نمیگیم از آنات قبل، آنم ما قبل از بیع، آنی که لا یصلح الا للبیع ملک او شده. فیقع البیع فی ملکی، او یدل دلیل شرعی علی انتقال ثمن عن المبیح بلا فصل بعد البیع. حالا این او یدل ظاهرش اینه که ان یدل دلیل شرعی علی حصول ملکیت المباح له، ملکیت رو بزنیم به خود مسمن، مسمن دلیل شرعی دلالت داد بر حصول ملکیت برای مباحله مجرد ابراهی، فیکون اون دلیل شرعی کاشف از ثبوت ملک برای او عند ارادت البیع آن. اما منطقه اون دلیل شرعی رو میگیم ملکیت رو که دلالت داره آن اما قبل از بیع، نه از ابتدا. ببینید من اگر به شما گفتم ابه طلک ان طبیع کتابین نفسک، یه روایتی بگه هر کس این جمله را گفت بداند که مباحله مالک میشه کتاب را، نه مجرد گفتنه. هر وقت تصمیم گرفت کتاب شما رو بفروشه، ممکنه دو روز بعد بفروشه، آنم ما قبل از بیع مالک میشه، نه از اول. آیت الله دلیل شرعی برای که ثمن ملک اوست، یه اونیست که اول توضیح دادیم. اگر لسان دلیل ملکیت ثمن باشه برای مباحله، خود او دلالت داره که مسمنم آنم ما قبل از بی ملکی او بوده. او یدل دلیل شرعی علی انتقال ثمن عن المبیع بلا فصل بعد البیع، فیکون ذلک شبه دخول العمودین فی ملک شخص آنم ما لا یقبل غیر العتق. خب خوندید دیگه، از یک طرف عتق متوقف بر ملک، لا عتق الا فی ملک، از یک طرف شخص مالک پدر و مادر خود نمیشه، از یک طرف دلیل دلالت داره اگر کسی پدر و مادر خود را بخرد این بیش صحیحه و پدر و مادر آزاد میشن. بگیم این دلیل سوم، این دلیلی که سبتر سوم رو افاده کرد، این دلالت داره آنم ما پدر و مادر وارد ملک بچه شون میشن، و تا آنی که لا یقبلو الا اتق، آنی که نه به حسب گنجایش و نه به حسب ذات، برای غیر اتق به درد نمیخوره، آنیست که در اون آن دیگه نمیشه پدر مادر رو دوباره بفروشی، هم بر اثر قلت هم بر اثر قابلیت، چون تعبیر کرده آن که لا یقبل و غیر اتقار، این عدم پذیرشش غیر اتقاران هم به حسب ذات هم به حسب محدوده و مقدار، هم بسیار کم آن هم همون آن باز قابلیت غیر عتق رو نداره، فقط عتق. حقی که از اونا خدمت بخواهی قابلیت استخدام نداره، قابلیت بیع نداره، هیچ چیز، فقط عتق. و یکون ذالک اون دلیل، اون دلیل شبیه یا ذالک بگید این مورد، این موردی که دلیل دلالت کند بر این معنا شبیه دخول عمودین پدر و مادر در ملک شخص می شود، آنمایی که لا یقبل و غیر عتق را، فانه حین اذن یقال بالملک المقدر آنما، مقدر مفروض، ملک مفروض آنما، خاطر جمع بین ادله که اینم از باب ذات اختصاص باشه، میگیم آنما مالک شده متا آنی که لا یقبل و غیر از عتق را. اینم وجه ثانی از ثانی، و هذا الوجه مفقود فی ما نحن فی، این هم در ما نحن فی نیست، فرض اینه که دلیل این درهمی نداریم، روایات در دست ماست، آیات در دست ماست، دلیل شرعی که اعلان بکند کل من اباح ماله للغیر بالاباحة المطلقة فیکون ماله ملک الغیر، یا ثمن ماله ملک الغیر، همچین دلیلی نداریم. هذا الوجه مفقود فی ما اذن مفروض انه لم يدل دلیل بالخصوص على صحه هذه الاباحه العامه. این بالخصوص رو حالا نگهش دارید در مقابل اون انداز مسلطونه. اگر یک روایتی داشته باشیم، دقت کنید، یک روایتی داشته باشیم بگه اباحه عامه، اباحه مطلقه که شامل تصرفات متوقفه بر ملک هم بشه، از خارج گفتیم روایتی که بیاد بگه اگر کسی اجازه دهد به دیگری بیع مال خود را، این اجازه صحیح است و مؤثر است و اون مال میشه ملک دیگری یا ثمر میشه ملک دیگری، یک دلیل خاص این رقمی که نداره. ازل مفروض انه لم يدل دلیلا، از آیات روایات به خصوص بر صحت این اباحه عامه. میمونه تمسک به الناس مسلطون. آیا الناس مسلطون دلیل نیست؟ ممکنه بگیم دلیل شرعی داریم؟ وقتی روایت میگه الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی تو مسلطی به دیگری اذن بدی تصرف کنه در مالت به بیع مالت برای خودش، در دنبال دلیل شرعی هست. الناس مسلطون دلیل بر صحت این اباحه عامه است، اباحه مطلقه است. البته الناس مسلطون دلیل خاص نیست، دلیل عام به خصوص نیست، دلیل عام اطلاق داره. جواب این انشاءالله جلسه بعد این توضیح میدیم مفصل که ادله لا اتقه و لا بیعه و اینها حکومت به تضییق داره بر الناس مسلطون. انشاءالله جلسه